The United States seeks a more secure...
با سلام و وقت بخیر، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. یک هیئت از سازمان همکاری اسلامی در جریان سفر خود به کابل با مقام‌های طالبان درباره موضوعات کانها دارای اهمیت برای مسلمانان خواندند، گفتگو کرده است. این هیئت از تقویت تعامل میان علمای دینی، گسترش بحث‌های علمی و افزایش هماهنگی میان مسلمانان به عنوان محورهای اصلی این دیدار یاد کرده. محمد بن عبدالکریم عیسی رئیس این هیئت امروز پس از دیدار با مقام‌های طالبان در یک پیام ویدیویی مشترک با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بر تداوم این دیدارها تاکید کرده. در این پیام ویدیویی به موضوع آموزش دختران اشاره نشده، اما پیش از این هیئت سازمان همکاری اسلامی در سفر به کابل از طالبان خواسته بود که اجازه آموزش را برای دختران بدهد. حکومت طالبان رسماً به ممنوعیت صادرات افغانستان به هند از طریق پاکستان اعتراض کرده. رسانه‌های پاکستانی دیروز گزارش دادند که یک هیئت عالی رتبه به رهبری معاون وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در سفر اخیر خود به این کشور مذاکرات مفصل با مقامات پاکستانی در این مورد انجام داده. منابع دولتی پاکستانی به رسانه‌های این کشور گفتند که هیئت طالبان خاطر نشان کرده که پاکستان از ماه می امسال اجازه صادرات کالاهای افغانستان به هند از طریق بندر واگا را نداده، که این امر با توافقنامه تجارتی ترانزیتی افغانستان و پاکستان که در سال 2010 امضا شده در تضاد است. هیئت طالبان به ماده از این توافقنامه به اشاره کرده که به افغانستان اجازه می‌دهد از طریق بندر واگا به کشور سوم صادرات داشته باشد. در اثر حمله اعضای گروه جیش العدل به ساختمان محکمه ولایت سیستان و بلوچستان شهر زاهدانی ایران، 6 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران امروز پس از ساعات از این حمله نامه را منتشر کرده. این در حالی است که گزارش ها می رساند که وضعیت تعداد از زخمی ها خوب نیست. سه عضو گروه جیش العدل نیز کشته شدند. قوه قضاییه ایران این حمله را تروریستی خوانده. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را رسما بر عهده گرفته. این گروه از سوی ایران و آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا میگوید که کشورش در عملیات ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق هوا به غزه مشارکت خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که به کشورهای دیگر اجازه می‌دهد مواد غذایی را از طریق هوا به غزه ارسال کنند. در همین حال 221 عضو پارلمان بریتانیا از استارمر خواستند که فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد. همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز گفته که کشور در ماه سپتامبر به عنوان نخستین عضو غربی شورای امنیت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز در یک سفر 5 روزه وارد اسکاتلند شد. قرار است او فردا یکشنبه با صدر اعظم بریتانیا و اورزولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا دیدار کند. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران گفته که مهاجرین در حال نابود کردن قاره اروپا هستند و به باور او کشورهای اروپایی باید مشترکاً برای جلوگیری از ورود مهاجرین تلاش کنند. و اینکه پلیس هند مرد 47 ساله را در ایالت اتراپردش نزدیک دهلی نو بازداشت کرده که با راه اندازی یک سفارت جعلی مردم را فریب میداد و از آنها پول میگرفت. به گفته پلیس این فرد به نام هارش واردان خانه را کرایه کرده که با وعده کاریابی در شرکت های خارجی از مردم پول دریافت میکرده.
رنگ‌های زندگی.
شنونده های عزیز سلام و وقتتان بخیر. انشالله که همه خوب و صحتمند باشین و شما شنونده برنامه رنگ های زندگی از رادیو آزادی هستین. من فائزه ابراهیمی هستم و در آن طرف شیشه هم آقای عقاب پریکار در بخش فنی من را همراهی میکنم. امروز در برنامه رنگ‌های زندگی در مورد سیلاب‌ها و خطرات سیلاب در افغانستان صحبت می‌کنیم. افغانستان کشوری که طبیعتش هم زیباست و هر از گاه بارانها در برخ از ولایت افغانستان سبب جاری شدن سیلاب می شود و طبیعت را تخریب می کند، در کنار از این بر زندگی مردم هم تأثیر منفی می گذارد و سیلاب ها در حال حاضر یک از چالش های بزرگ خصوصا در فصل تابستان و بهار هست. بسیاری از مردم که در مناطق سیلاب خیز زندگی می کنند بسیار با هر بار باراندگی نگران هستند که مبادا زمین های زراعتیشان، خانهشان و دار و ندارشان در اثر این سیلاب ها از بین نره. البته که نبود سیستم هشداردهی، نبود زیرساخت های مناسب، قطع جنگلات و مدیریت نامناسب منابع آبی از جمله دلایل است که خطرات این سیلاب ها را بیشتر ساخته و هر بار با باراندگی ها و بارش باران بیشتر افغانستان از لحاظ سیلاب ها خسارت میبینه. ما گزارش های را در ولایات مختلف افغانستان در روزهای اخیر هم شاهد بودیم که در ولایت ننگرهار و در برخی ولایات اطراف ننگرهار باران ها سبب جاری شدن سیلاب شده و هر از گاه حکومت طالبان هم هشدار میده که باراندگی های بیش از حد در برخی از ولایات افغانستان سبب جاری شدن سیلاب میشه و به مردم هشدار میدن که در مناطق سیلاب خیز نروند یا اینکه از کنار نهرها و دریاهایی که در مناطقشان هستن دورتر برن و نزدیک نشوند. اما چگونه میتونیم که خطرات سیلاب را کاهش بدیم در شرایطی که افغانستان با بحران کم آبی هم مواجه است؟ در پایتخت افغانستان یعنی کابل مشاهده هستیم که مردم حتی به آب آشامیدنی به سختی دسترسی دارند و هشدارهای سازمانهای بین‌المللی را شنیدیم که در هفته های اخیر که گفته میشه تا سالهای بعد این مشکل کم آبی شدیدتر خواهد شد. اما چطور میتونیم از یک سو باراندگی ها را به گونه بسیار مفیدش استفاده بکنیم و سوی دیگر سیلاب هایی که جاری میشه در برخی از ولایات افغانستان این را بتونیم آبش را در یک بندها و یک خندقها ذخیره بکنیم تا که در فصلی که نیاز هست به خاطر آبیاری و زراعت استفاده شود و در حقیقت یک کنترل منظم به خاطر منابع آبی صورت بگیره. ما بیشتر در این مورد در این برنامه صحبت میکنیم با کارشناس برنامه ما که در برنامه هستند و تا لحظات بعد صحبت را آغاز خواهد کردیم. شما شنونده های عزیز هم میتونین در برنامه سهم بگیرین و از طریق شماره واتساپ ما که 0420723811 هست بر ما تماس بگیرین و پیامتان را بفرستین و بر ما بگوین که در منطقه‌ای که شما زندگی میکنین آیا سیلاب خیز است؟ سیلاب آمده؟ چطور شما و خانواده تان به خاطر ای که خطرات سیلاب را کاهش بتین اقدامات را روی دست میگیرین یا کار که انجام میتین؟ آیا اصلا مردم آگاهی لازم را در منطقه شما در مورد ای که چطور خطرات سیلاب را کاهش بتن دارن یا ندارن؟ و همچنان آمادگی هایی که به خاطر بعض از شرایط و پدیده های طبیعت جمله باران های بیش از حد، سیلاب و برخی دیگر از موارد دارین چی هست؟ میخوایم از شما هم در این برنامه بشنویم. مطمئن که همکار تخنیک ما عقاب جان شما را به برنامه وصل خواهد کردن. اما اکنون آقای عبدالباسط رحمانی کارشناس محیط زیست و مدیریت آب هستند که به برنامه ما وصل هستند. آقای رحمانی بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
سلام از احترام حضور شما همکاران تکنیکی شنوندگان بسیار گرامی، خوشحال هستم در خدمت شما قرار دارم.
بسیار تشکر آقای رحمانی. بیاین از آغاز از اینجا شروع بکنیم که افغانستانی که در سالهای اخیر دچار تغییرات اقلیمی شده و همزمان ما گزارش های از خشکسالی را میشنویم و در مقابلش گزارش های را میشنویم که در افغانستان مردم افغانستان آنان با این مشکل درگیر هستند که اگر آنان یک باراندگی صورت بگیره سیلاب جاری میشه، چرا این تغییرات و این دوگانگی وجود داره در جغرافیای افغانستان خصوصا از لحاظ بحث آب و باراندگی؟
خب مسئله که شما به اشاره کردین بحث سیلاب ها، یک بحث هست مربوط به پارامترهای هواشناسی در حال حاضر همچنان که یک مقدمه داشتین شما در برنامه در ابتدا که بعض سیلاب ها خشکسالی ها بسیار افزایش یافته، افزایش بی پیشینه داشته در افغانستان، اما این نه تنها در افغانستان بلکه در کل جغرافیای جهان این مسئله مشهود است. ما از آمریکا گرفته تا آفریقا و حتی کشورهای نزدیک ما که شاید هستیم پاکستان در این روزها درگیر امواج مانسونی هند قرار داره و قسمت های زیادی از او با سیلاب های مدهش و خطرناک دست پنجه نرم میکنه و تا جان ها رو گرفته. و سیلاب ها از لحاظ آسیب پذیری وقتی بیایم بررسی بکنیم، هرچه کشورها نتاف پذیریشان یا به اصطلاح تاباوریشان پایین باشه، تاباوری و نتاف پذیری یک شاخصه هست از لحاظ علم مدیری از حوادث که چقدر میتونه یک کشور، یک جغرافیا، یک منطقه، یک پدیده طبیعی که فضاینده هست مثل سیل، مثل خشکسالی با او تعامل بکنه، او را تعدیل بکنه. در کشورهای توسعه نیافته مثل افغانستان که نرخ تاباوریشان که بستگی به همون زیرساختهایشان داره، بستگی به همون روشهایشان داره و به اصطلاح میزان بودجه که داره، میزان تمرکز منابع بشری، منابع تخصصی داره، با توجه به که اینها صفر هست یا بسیار به یک رقم پایین هست، به همان اندازه توانایی ما، تاباوری ما پایین هست و آسیب پذیری ما بلند هست. و ما طبیعتاً در افغانستان وقتی نتونیم سیلر که هر روز فضاینده هست او را با او تعدیل بکنیم و او را به اصطلاح صورت درست دریافت بکنیم، یعنی به عنوان یک بلا هست، طبیعتاً جان ما رو میگیره و آمارها نشان میده که به صورت متوسط در افغانستان بیشتر از 500 نفر در اثر سیلاب ها جان خود را از دست میدن و بیشترین فاکتور یا بیشترین عامل نبود سیستم‌های هشداردهی هست و ای که اکثر مردم در حریم و رودخانه ها زندگی میکنن. این حریم و رودخانه ها سالانه کوچکتر و کوچکتر شده و مثلا وقتی جریان رودخانه در 20 سال گذشته 30 سال گذشته جریان کلانتر بوده، منطقه گسترده تر در بر می گرفته، اما در این سالهای گذشته که خشکسالی ها هم بوده، جریان رودخانه کمتر شده، مردم به این باور شدن که خب ما بیاین نزدیکتر به خود خط القهر رودخانه خانه های خود را ایجاد بکنیم، سکونتگاه خود را ایجاد بکنیم، ساعت زراعتی خود را گسترده بکنیم، توسعه بدن در این قسمت ها. و خب وقتی ما بیاییم همون مسیر سیلر، مسیر جریانر که او یک چیز طبیعی هست، یعنی رودخانه یک مجرای طبیعی هست که از سالیان سال نظر به همون توپوگرافی که زمین داشته در آنجا ایجاد شده بوده و باید مسیر آب باز باشه و اگر نباشه خب آب خاصیت داره که جمع میشه روی هم انباشته میشه و سرازیر میشه به خانه ها. و هم یکی از دلایل عمده‌ای که ما غافلگیر میشیم در پهلو این که سیستم هشدار نیست که ما تخلیه بکنیم، مهمتر از اونی هست که ما آمدیم سد شدیم، بند شدیم و حق رودخانه را گرفتیم و به اصطلاح در مقابل تو قرار گرفتیم و او میایه قربانی میگیره. خب طبیعتا در کشورهای دیگر از سیلاب ها میایند به عنوان یک فرصت استفاده میکنند، یعنی سیلاب درست است که یک موج ناگهانی و یک حجم کلانی از آب میگم که یک دفعی میایه یک مسیر دربر میگیره، اما در کشورهای دیگر با اهتماماتی که اونا میوردن، با روش های بسیار جامعی که اونا روی دست میگیرن، این میزان آب این به اصطلاح تهدید تبدیل به فرصت میکنند و او را هدایت میدن به جای مختلف تا منابع آبای زیرزمینی غنی بشه، تا مثلا منابع آبای سطحی در اون قسمت ذخیره بشه.
این فرصت هایی که شما یاد کردین مثلا در افغانستان چطور میتونه فراهم شوه و در افغانستان این فرصت ها چی میتونه باشه؟
خب بسیار مسئله مهم اشاره کردین شما. خب افغانستان جغرافیای متنوعی داره، هم از لحاظ اقلیمی هم از لحاظ توپوگرافی مثلا ما نمیتونیم یک راه حل به کل افغانستان تضمین بدیم، یک راه حل به کل افغانستان رو بیان تطبیق بکنیم. اصولا افغانستان از لحاظ حوزه های مدیریت منابع آب، یعنی حوزه های طبیعی که در او آب جمع میشه و در او به اصطلاح در یک خط الغر یا در یک مسیر قرار میگیره، و 5 حوزه آبی کلان تقسیم شده. حوزه آبی آمو که در شمال شرق کشور قرار داره، در این قسمت ما یخچال ها را داریم، ارتفاعات قرار داره، ولایت مثل بدخشان و نورستان و ولایت مثلا مثل تخار قرار داره، و این ولایات شرایط بهتری از لحاظ دریافت نزولات جوی، از لحاظ دریافت بارندگی ها داره، و تا حدودی میتوان گفت کمتر، نه خیلی کمتر، سیلاب دریافت میکنه و کمتر تحت دستخوش خوشسالی ها قرار گرفته. در این حوزه مثلا ما شاهد بالا رفتن نرخ ذوب برق هستیم که مثلا برق در زمستان می آمد در منطقه قرار می گرفت، در ارتفاع قرار می گرفت، و بمانند به اصطلاح یک ذخیره طبیعی آرام آرام در تابستان آب می شد و در اختیار زارعین قرار می گرفت و جریان رودخانه را تشکیل می داد. در این مناطق چون ما ناهمواری های زیادی داریم، چون ما ارتفاعات زیادی داریم، این مناطق خاصی هستند و ما پتانسیل بسیار بالایی داریم برای ذخیره آب، ما پتانسیل بالایی داریم برای تصدیه، برای بندسازی، تا ما آب در این مناطق ذخیره بکنیم و حتی آب از این مناطق به مناطق دیگر افغانستان انتقال بدیم. بعد از این حوزه دریایی کابل هست که ولایت مرکزی در اون قرار میگیره، ولایت شمال شرقی قرار میگیره. این حوزه در تابستان، در این فصل که ما شما در حال حاضر قرار داریم، تحت تاثیر اقلیم مانسونی هم قرار داره. کتله های رطوبت، کتله های به اصطلاح میزان تبخیری که از سطح اقیانوس هند بالا میگیره، حرکت میکنه، میایه آرام آرام در ارتفاعات شمال شرق کشور در اونجا شرایط بارندگی ایجاد میشه، چون سطح میشه بارندگی ایجاد میشه، و همین بارندگی وقتی چون رطوبت خیلی زیاد هست و در اینجا به میزان دمای کمی نیاز داره، برای یک دفعه بارندگی های سیل‌آسا صورت میگیره و مردم غافلگیر میشن. دینامیک بارندگی در قسمت از لحاظ هواشناسی در این سالها بسیار زیاد ناهنجاری داشته و در اینجا باید سیستم های هواشناسی خیلی زیاد فعال باشه، یعنی استشن های هواشناسی باید خیلی دقتشون بالا رو در قسمت های مختلف، در ساعات خیلی کم ما بتونیم استشن های هواشناسی را داشته باشیم که اینا به سرعت بیاین وارد عمل بشن و همون هشدارها را برای مردم برسانن، به اشراف مردم یا به حضور مردم برسانن، در او بیاین پیش از پیش مناطقی که تحت خطر اونا را ترک بکنن و از اون مناطق دور بشن. و مسئله مهمتری هست که ما در اون مناطق توانایی از زیر داریم که چک دما را بسازن. چک دما یعنی بندهای بسیار کوچک که حتی یک کتله از مردم در یک منطقه مثلا 10 نفر 5 نفر میتونن جمع بشن، جاهایی که شیب زیاد داره، جاهایی که مثلا از لحاظ طبیعی گلوگاه داره، نه جاهایی که میتونه در واقع یک ذخیره در پشت خود ایجاد بکنه، در اونجا مردم بیان سنگ چینی بکنن، حتی نرم کانکریت خریداری بکنن از بیرون یا به مسئله خاص نیاز داشته باشه، سنگ بچینن، چند قطعه سنگ در پهلوی یک دیگر بچینن، مثل یک دیوار برای ایجاد بکنن، اطراف رو بچینن و مثلا با گل دور و بر پر بکنن. این به مانند یک روشی هست که روش طبیعی میگن که آروم آروم همون جریان آبی که از جاهای بلند میآید در شیب میشه به پایین قرار میگیره، این آروم آروم میتونه جمع بکنه، این آروم آروم میتونه تبدیل بکنه، و وقتی این روش از طرف مردم کار بشه بسیار مزیت های خوبی داره. هم مزیتی داره که جریان سیل کنترل میشه، یعنی جریان سیل دیگه ایجاد نمیشه، جریان سیل وقتی ایجاد میشه که از مجراهای مختلف آب بیاید، و هم بس ایکوسیستم هست، بس محیط زیست هست که دوباره اصلاً زنده میشه، دوباره اکوسیستم یک منطقه رطوبت در یک منطقه زیاد میشه، آب وارد زیرزمین دوباره ریچارج میشه.
در حقیقت آب وارد یک چرخه اکوسیستم میشه و ممکن هست که به منابع آب زیرزمینی و همچنان خصوصا چاهایی که هست سبب بالا رفتن آب شود. اما در کل آیا در کنار آن چیز معیاریش که هست؟ بله
ببخشید من خیلی کوتاه جمع میکنم بحث و سه حوزه دیگه افغانستان.
بله.
حوزه دریایی هلمند، حوزه دریایی حریری مرغاب میگن و حوزه دریایی شمال که حدود از بیشتر از 60% قلمرو افغانستان در او قرار داره، بسیار زیاد در معرض کم‌آبی قرار دارن. این مناطق افغانستان نزولات جوی بسیار پایین هست و این مناطق افغانستان در اواخر زمستان و اوایل بهار با سیلاب‌ها دست پنجه نرم می‌کنند و این مناطق یعنی دریافتشان هم پایین هست و وقوع سیلاب ها هم کم است و اگر سیلاب هم اتفاق می افتد سیلاب زیاد شدیدی هست و در این مناطق یک قطره آب ارزشی و بالاتر از قسمت های دیگر افغانستان، چون کمبود آب عملا وجود داره، یعنی سرانه آب در این مناطق کمتر از حد نرمال هست.
البته که بحث مدیریت آب و همه قسم که شما گفتین در حوزه های مختلف افغانستان به دلیل شرایط جغرافیایی بسیار زیاد متفاوت است و حالا مشخصا هدفی است که در افغانستان در حال حاضر که بسیاری از مردم از آب چاه در خصوصا در روستاها از آب چاه استفاده می کنند و شکایت هم همی است که روز به روز یا سال به سال آب چاه پایین تر و پایین تر می آیند و اینا مجبور هستند بیشتر حفر بکنند تا ای که به آب برسند. و آیا سیستم، آیا کدام روش محلی یا ساده تر برای مردم می تانه باشه از لحاظ از ای که بتانن اینا کمک بکنن که آب سیلاب مهار بکنن، با موس چرخه اکوسیستم ای آب وارد شوه و هم آب چاه را افزایش بده و همی که بتانند بعدن بر زراعتشان استفاده بکنن، به دلیل این که در شرایط فعلی که ما میبینیم بسیاری از نهادهای کمک رسانی که در گذشته حتی در بخش زراعت و در بخش کمک بخش آبیاری و سیستم کانالیزیسیون و این مسائل کار میکردن در افغانستان در حال حاضر آنقدر فعال نیستن و یا بودجهشان کمتر شده و شاید در برخی از تنها ولایات و ولسوالی های افغانستان کار بکنن و سوی دیگر هم حکومت هم شاید آنقدر توجه نمیکنن و در نهایت مردم افغانستان و کسانی که زراعت دارن یا کسانی که در مسیر مناطق سیلابخیز زندگی میکنن بیشتر آسیب میبینن. خود مردم چی کار میتونن انجام بدن؟ آیا کدام روش محلی ساده تر میتونه وجود داشته باشه؟
ببینید در بحث آبهای زیرزمینی بزرگترین مصرف کننده آب زیرزمینی در افغانستان سکتور زراعت است. بیشتر از 80% یا الی 90% میتوان گفت که آبی که در زیر تحت الارض یا زیرزمینی قرار داره اینها توسط زراعت، سکتور زراعت، سکتوری که بسیار زیاد آببر، سکتوری که غیر میکانیزه، محصولات بسیار آببر، محصولات ارزان اینا مصرف میشه و این روند در این سالها یک سیر بسیار سعودی داشته، سیر بسیار پایشی داشته، مخصوصا در ولایت مثلا جنوب شرق، جنوب غربی، جنوب ولایت غربی افغانستان، شمالی افغانستان وضعیت به حقی هست که حتی عمق از 10 متر به 170 به 180 متر رسیده و ما در همین لحظه میتوان گفت که ما ورشکستگی آبی را در این مناطق افغانستان متاسفانه شاهد هستیم. اما اگر بیایم دو مسئله را میتونیم بررسی بکنیم از لحاظ بحث آبهای نوشیدنی یا آبهای زیرزمینی، بحث آبهای زیرزمینی در شهرها متفاوت است با روستاها. در شهرها مثلا شهر کابل، آب که در شهر کابل آبهای زیرزمینی دو چی داره، دو فیس یا دو چی داره، جنبه داره. یک جنبه بحث کمی هست، یک بحث کیفی هست چون ما در شهر کابل سیستم کانالیزاسیون شهری منظم نداریم، سیستم دفع یا مثلا تصفیه فاضلاب نداریم، باعث شده که ما آبهای زیرزمینی در معرض آلودگی قرار بدیم. اما آبهایی که بسیار زیاد حتی طی صدها سال، طی میلیون ها سال دوباره ریچارج میشه، یعنی دوباره تجدید میشه، یعنی نرخ تجدید شوندگی بسیار طولانی داره. یک مسئله هست که از لحاظ کیفی در معرض آلودگی در حالت خطر قرار داره، همان منابعی که وجود داره. و یک مسئله دیگه هست که از لحاظ کمی در معرض برداشت خودسرانه، برداشت ناشیانه قرار داره. مثلا در کابل آب زیرزمینی توسط بیشتر مصرف کننده و صنعت و زراعت، یعنی هر دو همزمان ایره برداشت میکنن. مردم در شهر کابل با توجه به که ساختمان ها همه به صورت عمودی هست، یعنی کمتر کت مثلا حوالی داره، اکثر ساحات پوشیده از آسفالت هست، پوشیده از کانگریت هست و همین آسفالت، همین کانگریت از راه طبیعی خودش می آید، منافع خاک پر می کنه و جلو نفوذگیری باران، بارش از جریان آب بند می کنه و این خود می آید مثلا همون چرخه آب قطع می کنه در اون قسمت. در این شهر کابل مردم اگر فرصت از این دارن می تونن مثلا در خود حوالی ها چه حفر بکنن و توسط ایچ ها مثلا زمانی که برف می آید، زمانی که مثلا از سطح بام ها آب می آید، او هدایت پیدا بکنه و او در زمینه ریچارج آب های زیرزمینی در قسمت ایجاد می شه. وقتی ما بیان نگاه بکنیم یک قطره آب از 60 متری از 70 متری این کشیده می شه، چقدر زمان می خواهد که از سطح زمین دوباره پس به خود به سلال زمین با همون 70 متری برسه؟ یک زمان خیلی طولانی میخواد. این معنیه که ما ناامید بکنیم، این یعنی این از این روش استفاده نکنیم. این یک روش بلند مدت هست. در افغانستان آن چیزی که در حال حاضر متاسفانه وجود داره این هست که ما سیستم، یک بحث سیستم آبرسانی هست که ما داریم، سیستم آبرسانی درسته که در کابل به عنوان یک از پایتخت هایی که در عصر جدید، در زمان جدید، در عصر مدرن یک از پایتخت هایی هست که با قحطی یا آب روبرو میشه. این معنی هست که کابل در یک جای قرار نداره که آب وجود نداشته باشه. یعنی کابل مثل تهران نیست، شرایط کابل با تهران کامل متفاوت هست. کابل مثلا نزدیک به پنشیر هست، کابل نزدیک به منابع کلان آب هست که میتونن مثلا بند شاه عروس در اونجا قرار داره، مثلا بندای دگی در اونجا قرار داره که پتانسیل بسیار بالایی داره که آب در اونجا ذخیره بشه، آب تصفیه بشه، بعد تصفیه پمپاژ بشه و مردم بسته. اما بحث آبهای زیرزمینی در دهات و قصبات، همونطور که قبلا گفتم هر جغرافیای افغانستان هر قسمتی و شرایط خاص خودش داره متفاوت هست. مثلا اگر بیان در جنوب افغانستان نگاه بکنیم، اکثر منابع آبی در غرب افغانستان از فرا گرفته، از هرات گرفته تا نیمروز، میان برای کشت هندوانه استفاده میکنن، میان برای کشت سبزیجات استفاده میکنن که از لحاظ بازار، از لحاظ بازاریابی قیمت بسیار پایینه داره. به این معنی هست که ما این منابع آبی، این منابع استراتژیک، این منابع مهمه که باید در وقت کمابی استفاده بشه، میاییم به بهای کم، به ارزش کم او را برداشت میکنیم، ناشیانه او را برداشت میکنیم و کیسه خود خالی میکنیم، یعنی خود در خلا قرار میدیم، در شرایط قرار میدیم که وقتی آب نباشه دیگه هیچ چیز نیست. برای زراعت استفاده میکنیم که این زراعت بازار بسیار ضعیفی داره، این زراعت قیمت بسیار پایینی داره و مصرف بسیار بالا. بنابراین این مسئله یک مسئله خیلی کلانه، یعنی وقتی ما میایم آبهای زیرزمینی رو مورد بررسی قرار بدیم، موضوع از این برای هرات تا کابل متفاوت هست، از کابل تا بدخشان متفاوت هست. هر کدام از این قسمت ها باید با جزئیات داخل بشیم و ایره بحث بکنیم.
بسیار به موارد خوب اشاره کرده. ما خصوصا در قسمتی که مردم چطور میتونن با حفر کردن چاه ها حداقل آبر که در زمستان برف است و همچنان در جریان فصل بهار یا تابستان اگر باراندگی شدید رخ میتونن هدایت بکنن به طرف چاه ها و در حقیقت هم میتونن از خطر بحث سیلاب نجات پیدا بکنن و همی که یک کمک کرده باشن برای محیط زیست و بحث اکوسیستم اکوسیستم و تولید بیشتر منابع آبی. از سوی دیگر چون افغانستان با خشکسالی روبرو هست و ما مشکل آب را هم بررسی کردیم، از سوی دیگر هم در برخی از ولایت‌ها سیلاب‌ها جاری میشه، اما اینکه